بسم الله الرحمن الرحیم. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فامرته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بحث مبسوط قوم ثمود و جریان حضرت صالح سلام علیه در طی آیات سوره مبارک اعراف تا اینجا مخصوصا ارائه شد و این نکات اخیری که مونده است به پایان برسد تا به جریان مهمانان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. در جریان خصوصیت های ناقم تعبیرات گوناگونی هم از تورات و هم از سایر کتاب‌های تاریخی نقل شده است. اینها فی‌الجمله قابل قبول هست اما بالجملهش دشوار است. طول این ناقه چقدر بود، عرض این ناقه چقدر بود، قصه این ناقه چقدر بود و مانند. اما خصوصیتی که در قرآن کریم است که از کوه در آمده است و سهم آب اون محل طوری بود که یک روز مخصوص این ناقه بود، روزی مخصوص مردم و شهر، اینا رو میشود از قرآن کریم استفاده کرد. بله، از تناسبی که مثلا شیر یک روز او میتواند نیازهای مردم و محل را برطرف کند، معلوم میشود پربرکت بود. اما اون مقداری که برای حجم ناقه ذکر کردن، چجور یک ناقه این چنین را یک نفر بتواند عقر بکند و او از خودش دفاع نکند، این ناقه که طول و عرضش اونقدر باشد، یک نفر توان عقل او را ندارد. یک نفر بخواهد یک فیلی را از پا در بیاورد با زحمت روبرو میشود، چه رسد به اون ناقه‌ای که شاید ده ها برابر فیل نقل میکند. یعنی که اون داستان های مقداری اثباتش آسان نیست. اگر هم روایت معتبری باشد، چون مربوط به امور تعبدی نیست، فقط در حد افاده مدنه. یعنی که قرآن اون بخش خصوصی را تعرض نفرموده. مطلب دوم این که دارد وعد غیر مکذوب، این مکذوب یا اون حرف جر محذوف است، یعنی مکذوب فیه نظیر مختلف فیه بمانند آن، یا بعضی از مصدر هاست که به وزن مفعول هست مثل مفتون مجلود که این مصدر باشد، یعنی وعد تکز درش نیست، نه این که اسم مفعول باشد تا نیاز داشته باشد به حرف جر که محذوف باشد. از این که در بخش از عذابهای مربوط به قوم عاد اونجا با فا یاد نشده، اینجا با فا یاد شده، نشانه آن است که به دنبال اون این تعذیب آمده است. لذا در فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها که با فا یاد شده است، اینجا فهمت فلما جاء امرنا فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، که این امور پشت سر هم بود دیگه، فاصله ای و تخللی در میانه راه پیدا نکرده است. در جریان فاخذتهم صیحه، یعنی یک تشر زدن کافی بود که صیحه با صیح نظیر تمره به تمر که مفید وحدت است، در جریان عذاب گاهی خدای سبحان فرمود که اخذتهم سیحه یا ان کانت الا سیحه، یعنی ما یه تشر زدیم اوضاع به هم خورد. این سیحهی که زده می شود این رعد و برق، اینها بر سبب رعد و حمدهی و الملائکه و من خیفتهی، برای رعد قرآن کریم شعور قائل است، تسلیم و خضوع قائل است، تسبیح قائل است و مانند آن. این که فرمود این کانت الا سیحتن واحدتن فی عذاب خانتون، یعنی ما یه تشر زدیم اوضاع به هم خورد، که این تای سیح نظیر تای تمره برای وحدت است. در جریان تعذیب قوم ثمود هفت هشت عنوان است. گاهی عذاب به نحو مطلق است، فلما جاءهم عذاب من ذنب، گاهی با پسوند یا پیشوند است، مثل صوت عذاب، انتازیانه عذاب، گاهی نوع عذاب مشخص است. منتها این شیء از اون جهت که می لرزاند رجف است، باعث لرزش و نارامی رجف است، از اون جهت یک صدایی را به همراه دارد سیه است، از اون جهت که دفعتا بیهوش و مدهوش می کند سعق است و سائق است، لذا هم عذاب آمده، صوت عذاب آمده، رجف آمده، سیه آمده، سائق آمده و تدمیر آمده که محصول اون سائق و سیه است، که اینا رو ما حراب کردیم، دمرناهم یعنی اهلکناهم. تعبیرات گوناگون عذاب است و صاعقه است و صیحه است و رجفه است و تدمیر است و طاغیه است، فاهلکوا بالطاغیه، به صوت عذاب. همچنین دمدمه علیهم ربهم بذنبهم فسواها، اینا هر کدام از یک منظر حکایت میکنند، لذا تحافظی بین این شش عنوان نیست. و کلمه ثمود هم با دو قرائت در قرآن کریم مطرح است، یکی چون اسم جدی این قبیله است با تنوین یاد می شود، ثمودن گفته می شود، ثمودون گفته می شود، و یکی هم چون نام این قبیله است، نام این امت است، بدون تنوین ذکر می شود. گاهی همین قرآن کریم در بخش از قرائت ها با تنوین است، اینجا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدن لثمود، که منظور این امت است و این طایفه و این قبیل است. جریان تکرار الا هم برای اهمیت مطلب است، یکی مربوط به سبب است، یکی مربوط به مسبب. اون کفر اونها سبب بعد اینها از رحمت الهی است، لذا اول از عقیده کفرآلود اینها سخن به میان آورده بود، الا ان ثمود کفروا ربهم، بعد کیفر تلخش اشاره فرمود الا بودن لثمود. حالا تتمه بحث ها بود که مربوط به قوم ثمود بود، وگرنه جریان مبسوطشون از سوره مبارکه اعراف تا اینجا چند جا ذکر شد. به دنبال قوم عاد و ثمود جریان قوم لوط مطرح است، و اگر بخشی از مقدمات است ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند، این در حقیقت برای آن است که یک حلقه ارتباطی باشد که این رو به قوم لوط ختم بکند، که این عذابها در کنار هم ذکر میشود. وگرنه قصه است ابراهیم و مبارزات است ابراهیم و حجج الهی که خدای سبحان به است ابراهیم داد، اونو در سور دیگه است. اینجا در این چند آیه یک زمینه است برای اینکه به قوم لوط ختم بشود، لذا فرمود به اینکه آیه 74 همین سوره هود، یعنی بعد چند آیه در فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط، اون وقت جریان قوم لوط را ذکر میکنند. فرمود به اینکه ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، ما فرستاده هامون به دیدار از ابراهیم رفتن، بشارت به منظور مژده دادن رفتن که او رو به فرزند بشارت بدن. وجود مبارک ابراهیم در دوران سالمندی پدر شد و همسر او هم در دوران سالمندی مادر شد، به منظور بشارت رفتن. بعد از این بشارت جریان انذار و تعذیب قوم لوط مطرح است. لوط هم از انبیایی بود که بوشید مبارک ابراهیم ایمان آورد، فآمن الله لوط، در مجموعه این پیامبر بزرگوار که از انبیای اولو العزمه قرار داشت، خود شریعت مستقل نداشت، پیغمبری بود که تابع یک پیغمبر بزرگتر به اولو العزم بود به نام است ابراهیم. فرمود ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، وقتی وارد شدن صورت فرشتگان بودن که به صورت بشر متمثل شدن، قال سلامم، وجود مبارک ابراهیمم قال سلامون، یعنی اونها با جمله فعلیه سلام کردن، وجود مبارک ابراهیم با جمله اسمیه جواب داد. این قالو سلامن نه اینه که مفعول قالو باشد، وگرنه اون سلام دومی هم باید مفعول قاله باشد. یعنی اونا قالو نسلمو سلامن، سلمنا علیک سلامن و مانند اون. وجود مبارک ابراهیم قال سلامون، یعنی علیکم سلامون، سلامون علیکم، یعنی اونها با جمله فعلیه سلام کردن، وجود مبارک ابراهیم با جمله اسمیه جواب داد، که مستحب هم همین است که بالاخره جواب بهتر از سلام باشد. حد اقل نشان است که تحییت جواب مساوی تحییت سلام باشد. اذا هویتم بتحییتن فحیوا باحسن منها و ردوها، که این احسن رو مقدم داشته. لذا اگه کسی با جمله فعلیه سلام کرده است، این دیگری به جمله اسمیه سلام میکند. اگر او گفت سلام علیکم، این جواب میشه سلام علیکم و رحمت الله. بالاخره طوری باشد که تحییت جواب برتر و بهتر از تحییت سلام باشد. اذا هویتم بتحییتین فحیوا باحسن منها، نشد اردوها، حداقل معادل اون باشد. خب بالاخره مسلمان ما اگر افرادی که میشناسیم سلام بکنیم خیلیه دیگه، ما خیلی ها میشناسیم، به ایمان هم میشناسیم، حالا نسبت به افراد مشکوک محل ابتلا هم نیست. فما لبس انجا بعیل حنید، وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه معروف به سخا وجود هم بودن. وقتی این مهمان آمدن، فورا حضرت برای اینها یک گوساله بریان شده رو برای اطعام اینها بود. سخی و طب و نعم المال صالح لرجل صالح، خودشون ساده زندگی میکردن، اما سخی بودن، مهمان را پذیرایی کردن، این امر اخروی است، امر دنیایی نیست. ادبی که قرآن کریم به ما یاد میدهد در این بخش ها این است که غذا را باید پیش مهمان ببریم، نه مهمان را پیش غذا. این که الان رسم شده است یه جای دیگه سفره فهم میکنن مهمان را میبرن پیش غذا، این با دعوی از ابراهیم سازگار نیست. برازی فهمید وقتی قرآن کریم از نحوه ضیافت از ابراهیم یاد میکند، فهمد فقربهو الیهم، نه قربهم الیه، نه این که مهمان ها را برده باشه پیش غذا، بلکه غذا را آورده پیش مهمان ها. قربهو الیه، الان تو ضیافت ها در یه اتاق دیگری سفره فهم میکنن، مهمانه ها را بیبرن پیش غذا. خب به هر تقدیر این طوری نکشید که یک گوساله چاق کباب شده را بود، چاق بود برای که جا به عیدین سمین در بعض از آیات دیگر، و حنیز هم که فعیل برای مفعول است یعنی محنوز، اون گوشت کباب شده روی سنگی است که با آتش داغ شده باشد. الان بهتری نان میگن نان سنگک است، برای اینکه روی سنگی است که با آتش داغ شده است. بعضی از سنگ ها در ایام تشریق با شمس داغ میشد، اونو میگفتن قدید. قدید در مقابل حنیز است. عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، همین است. همین قرمه کردن و ذخیره کردن های رو چیزی میگن قدید، که کار عنکبوت است که سر میکند که تاری بتند و مگس سید کند. خب حنیز یعنی همچه کبابی. فجاء بعجل حنیز، سمین بودنش را در آیه دیگر، تقریب طعام الضیف را در آیه دیگر، کباب شدن روی سنگ داغ شده و آتش را در این آیه فرمود. فما لبث ان جاء بعجل حنید، وقتی آورد دید اونها اصلا دستشون دراز نمی کنند. فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه، دست دراز نمیشه. اینا مثل که احتساب کردن، حساب غذا کردن، نمیخوام بخورن. از اینجا هراسناک شد، یعنی کی هستن؟ بالاخره مهمان برو میلم نداشته باشد، یه مختصری دست دراز میکند، یک گوشه از این غذا را تناول میکند. ولی اینها نه دستشون دراز نشد به طرف غذا. از این حال مرشد بن بارکست ابراهیم احساس هراس کرد. این که در آیه محل بحث دارد و اوجس منهم خیفتن، نظیر اوجس فی نفسه خیفتن موسی، در درون دل یه هراس و هری می گرفت. در بخشای دیگر هم آیه قرآن دارد که اینا صریحاً هست ابراهیم اونا گفت انا منکم وجلون، ما شما می ترسیم، چه قومی هستی؟ مهمان، ما همین غذا خوب را شما حاضر کردیم، شما دست دراز نمی کنی، دست تو می این طرف غذا دراز نمی شد، این چیه؟ اونجا به صراف همود انا منکم وجلون. در اینجا دارد تو اوجت فی نفسهی خیفتن، تصریح نفرمود که ما از شما می ترسیم، به این وضع شما وحشتناک است. تو اوجت منهم خیفتن، اما اونها احساس وجود مبارک است ابراهیم را درک کردند. پس ابراهیم عرض کردم لا تخف، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرستادگان خدایی و در بین راست تری به شما زدیم، یه پیامی داشتیم و مأموریت ما برای تنبیه قوم لوط است. ما داریم اونجا میریم، ما اینجا آمدیم بین راست تری به شما بذاریم، یه بشارتی هم به شما بدیم و این است که شما فرزنددار میشید. اینی که بوشت بارک است ابراهیم داد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، سرش این است اسحاق بود و اول اسحاق بود بعد اسماعیل بود به مانند آن. در اون اسنا که بوشت بارک است ابراهیم فرزند نداشت، خدای سبحان فرمود که این فرشتگان از طرف خدای سبحان مأموریت یافتن که واسه ابراهیم بشارت بدن که هم خدا به شما فرزند میدهد هم نوه میدهد، بالاخره نسلشون محفوظ میماند. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، خب یعنی ما مأموریت نهاییمون به هم زدن اوضاع اون قوم است. این وسطا که اینجا با شما دیداریم برای بشارت است. در صدر این داستان دارد بقید جاد رسولنا ابراهیم بلبش دار که برای بشارت دارد. در این اثنا و امرأتهو قائمتون، همسر وجود مبارکه هست ابراهیم سلام الله علیه در این صحنه ایستاده بود و این گفتگوها را میشنید و از جریان بشارتی که دادن این خوشحال شد که مادر میشود. فزهر کرد، حالا بعدا خواهد آمد که این به معنی خندست یا زهکت به معنی حاضت است که برخی ها پنداشتن به معنی کردن که آیا تام است یا نه، اونم بعد خواهد آمد. خوشحال شد همود فبشرناها به اسحاق، خدای سبحان پیامی که به وسیله فرشته ها بست ابراهیم و همسرش میرسند همود ما به این همسر بشارت دادیم که هم مادر میشوی هم نوه پیدا میکنی، فرزندی با تو خواهیم داد، پسر است، اسمش اسحاق است و بعد از اسحاق نوه هم پیدا میکنی به نام یعقوب. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. در این گفتگو خب این در اینا که خوشحال شد دیدی امر غیر عادی است، گفت هم من پیرم هم همسرم، مثل که از زکریا سلام الله علیه وقتی که خبر مسرت بخش فرزند داشتن را دریافت کرد عرض کرد که رب نی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، قبل در دعا هم میشه گفته بود. بعد در اونجا که بشارت یا گفت و کانت امرأتی آغرا، در بعضی از آیات برد که بمرأتی آغر، در بعضی از آیات برد و کانت امرأتی آغرا. اونجا که دارد کانت امرأتی آغرا یعنی الان که همسرم پیر است، اون وقت که در دوران زایمان بود، دوران جوانی یا میون سالی بود، آغر و عقیم بود. این آخرم مثل طالق چون وصف مختصر تا بر نداشت، نفهمود آخرتا. یعنی اون وقت که نوجوان بود یا میان سال بود عقیم بود، الان که پیره. و کانت امرأتی آخره، جواب الهی بود، میگه خواست خدای سبحان برخلاف عادت تحقق پذیر هست. اینجا هم همسرش گفت یا ویلتا اعلدو و انا عجودون و هذا بعلی شیخا. اونجا وجود مبارک زکریا گفت من و همسرم پیریم. اینجا همسر از ابراهیم گفت من و شوهرم پیریم. این هذا لشیء عجیب. پاسخ آمد که قالو اتعجبین من امر الله، شما از دستور خدای سبحان، امر خدای سبحان در شگفتی. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این رحمت خداست که قبل سابقه داشت علم سابقه. مگر نبوت او عجیب نبود؟ مگر اینکه اونا گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، ما گفتیم یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم، عجیب نبود؟ مگر فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، عجیب نبود؟ مگر همه اینها توطئه کردن ما مکر اونها رو به خود اونها برگردوندیم و وجود مبارک خلیلمون رو حفظ کردیم، عجیب نبود؟ چه عجبی در شما بکنید؟ قالو اتعجب، این فرشته ها بهتر از ابراهیم گفتن اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. از تورات فعلی نقل کردن که سن از ابراهیم 100 سال بود، به سن همسرش 90 سال. خب اینها تورات که مستحضرید متاسفانه تحریف شده است، به اثبات چیزی که در خصوص تورات باشد به قرآن از اون نامی نبرده باشد کار آسانی نیست. ولی این مقدار از که بالاخره سالمند بودن دو فرتود، اما سن یکی 100 سال و سن دیگری 90 سال اثباتش آسان نیست. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این که فراوان سابقه دارد این رحمت الهی. خدای سبحان دو وصف ممتاز دارد که باعث ریزش این برکات است. یکی این که او حمید است، یکی که مجید است. او حمید است یعنی کارهایی میکند که شایسته حمد و ثنا است، یعنی نعمت ها از اوست. مجد و بزرگواری هم از اوست. اگر بخواهد چیزی عطا کند مجیدانه عطا میکند که با مجد و شکوه و عظمت همراه باشد. این چنین نیست که حالا یه مقداری کم و ضعیف و قلیل عطا بکند، چون خودش اهل مجد است، مجیدانه و با شکوه چیزی عطا میکند، عطاهای بزرگ میده. اونجا این همسر با اون همسر خیلی فرق دارد. یه وقت هست بگیم هست فاطمه سلام الله علیها همسر هست امیر سلام الله علیه ماست، این یه جور است. یه وقتی میگه به این که امرأه نوح و امرأه لوط همسرن، که خدای سبحان هم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خب اون همه اهل بیتی که آمدن در اونجا هرگز همسرها مشمول اهل نبودن، با اینکه فرمود کسانی که در کشتر روشن شما هستید و مؤمنی هستید و اهل شما هستید، با اینکه همسر او بود اهل او نبود. تا همسر کی باشد؟ بر او هم شاید متمثل شدن دیگه. بله، خب این دیگه مقام وحیابی تشریعی که نبود که خیلی ها ممکن است این صفت ها را ببینن. حالا برای بعض مشکلش تو قرقیان قوم لوط است که اونها هم فرشتگان را به صورت های زیبا دیدن و حرکت کردن. اونجا مشکل جدی است که بحث می شود، وگرنه برای این زنهای بزرگوار و مردای بزرگوار توسط فرشته ها محضوری ندارد. خب در سوره مبارک احزاب که اهل بیت مخصوص خاندان اسمت و طهارت هم، سرش این است که اونجا سابق و لاحق همه زمائر جمع مؤنث سالم است لا تحزن بالقول في أسماء الذي في قلبه مرض، قول نقولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. همه اینها ضمیر جمع مؤنث سالم است، اما دفعتاً این وسط ضمیر جمع مذکر سالم ظهور کرده. انما یریدون لا یوزف ان کمر رئیس اهل البیت بیطهرکم تطهیرا. معلوم است که این کم غیر از اون علیهن لهن و مانندون است، اونا رأساً بحث دیگری دارن و اینها بحث دیگری دارن. اینه که اون زنها توی این اهل بیت حضور ندارن. نه همسر که از لغتا از اهل خارج نیست، نه همسر که از اهل خارج اهل بیتن، ولی تا انه لیس من اهله که بیاید اون از اهل بیرون میبرد. و اون آیه سوره مبارک احزاب اصلا قرینه داخلی دارد، هم سباق دارد هم سیاق، برای اینکه قبل و بعدش ضمیر جمع مؤنث سالم است، خصوص این جمله ضمیر جمع مذکر ساله، برای میشه اینا غیر همان دیگر. خب فرمود به این که خدای سبحان حمید است، مجید است، کاری میکند که موجب حمد میشود و با بزرگواری هم عطا میکند. این جریان در بین راه با حضرت ابراهیم سلام الله علیه و همسر او گفتگو شد، تمام شد. فرمود فلما ذهب عن ابراهیم الروح، چون در اونجا فرمود به این که اوجس من هم خیفتن، در بخشای دیگر قرار هم دارد که از ابراهیم به اصطلاح گفت انا منکم وجلو، برای که یه دم افراد ناشناس آمدن و از ابراهیم اونها رو پذیرایی کرد، ولی اونها هیچ دستشون به طرف قضا دراز نشد. این دست به طرف قضا نبردن بوی عداوت و شر میده. بعد وقتی معلوم شد که اینا غذا خور نیستن و گفتگو برقرار شد، از طرف خدای سبحان آمدن برای بشارت فرزند و نوه آمدن، دیگه روح هست ابراهیم تمام شد. اما اینکه چگونه هست ابراهیم ترسید، خب مستحضری هر کاری برای اولین بار باعث اضطراب است، بعد وقتی که رسمی شد دیگه اضطراب برطرف می شود. اینا به اذن خدای سبحان در امانن، به اذن خدای سبحان منزه از خوفن، برای اولین بار هنوز این صحنه ها را ندیدن و اذن الهی هم نیامده. چونه در جریان هست موسی هم همینطور بود، جریان است موسی وقتی اولین بار عصا را انداخت به دستور خدای سبحان، الق ما فی یمینک، فرمود یا موسی ما فی یمینک عرض کرد تلک عصای، حضرت فرمود الق ما فی یمینک، بعد به صورت مار در آمده وجود مبارک است موسی، خب هراسناک شد و الله مدبرد. خدای سبحان فرمود یا موسی اقبل بلا تخف و سنعید ها سیرت هر اولا، دست بزن بگیر وارت اولی برمیاده. دیگه بعدها برای است موسی عادی شد، دیگه هرگز نترسید. در اون میدان مبارزم قبلا بحثش گذشت که اگر حراسی بود، طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه، حراس در این بود به اوجس فی نفسه خیفت موسی، حراس این بود که مبادا این مردم بین معجزه من و سحر ساحران فرق نگذارد و این قوغا سالاران به مقصد برسند، که خدا فهمون من نمیذارم اونها به مقصد برسند. جریان است ابراهیم هم همین طور است، اولین بار وقتی یک گروه ناشناسی میآید و دستشون به طرف قضا دراز نمیشود، انسان هراسناک میشود. بعد وقتی اینا گفتن ما فرشته‌ایم از طرف خدا سبحان آمدیم، دو تا مأموریت داریم، یکی برای شما یکی برای قوم لوط، مأموریت اولشون که تبشیر بود تمام شد، حالا درباره قوم لوط در سخن میگوید. فبود فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا، اون حراس اولی تمام شد، این بشارت هم دریافت کرد که هم صاحب فرزند میشود هم صاحب نبه. بعد رو اون لطف و رحمت الهی با این فرشته ها گفتگو کرد که شما رو میخواد برید قوم لوط را عذاب بکنید، اونا رو هلاک بکنید، عده زیادی نابود میشوند، از این تصمیم صرف نظر کنید، نرید این کار رو نکنید، خواست شفاعت کنه. خب شفاعت اثر دارد، باید به اذن خدای سبحان باشد یکی، اما مشفوع له هم باید مرتضی المذهب باشد دوتا. اینجا ولو شفیع مأذون هست از طرف خدای سبحان چون پیامبریست بزرگوار، لکن مشفوع له که قوم مذنبند که ما سبقكم بها من عهد من العالمین هم چه کاری خلاف کرده اند، خب اینا مرتضی المذهب نیستن، الا لمن ارتضاست، لا یشفعون الا لمن ارتضا، این که مرتضا نیستن، دینشون مرضی نیست، عقیدهشون پسندیده نیست. بزا وجود مبارک است ابراهیم شروع کرد به گفتگو کردن درباره قوم لوط و جاءت البشرا، اونگاه یجادلنا و فی قوم لوط، فتحصل که این فرستاده ها برای دو مأموریت رسمی آمدن، یکی تبشیر برای از ابراهیم و همسرش، یکی تعذیب نسبت به قوم لوط. اون اولی که پایان پذیرفت دومی شروع شد، وجود مبارک است ابراهیم یجادلنا فی قوم لوط، چون طبع مهربانانه ابراهیم این بود، این ابراهیم لحلیم اواه منیب، خودش اهل رجوع الله بود، اهل عنا بود، اهل حلم و بردباری بود و مانند اون. اونگاه ما بست ابراهیم گفتیم اینجا جای شفاعت نیست، یا ابراهیم و عرزن هازا، از این شفاعت و وساطت صرف نظر بکن برای که امر تموم شد، ما کافی به وسیله از لوط به اینا مهلت دادی، حجت هم حجت بالغ شد، از این بعد یهله که من حلکن بینه و یهیا من حین بینه، یا ابراهیم و اعرضن هازا انه قد جا امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، همونطور که در جریان قوم ثمود فرمود وعد غیر مکذوب، اینجا هم فرمود عذاب غیر مردود که تأکید است، اونجا فرمود اون وعید ما حق 100% است، اینجا هم عذاب ما 100%. این تقریبا ترجمه گونه این بخش. حالا برسیم به خصوصیت های تفسیری این بخش انشاءالله. والحمدلله.